بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. و عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از دوستان مؤسسه ابن سینا که مقدمات مجلس عاشورای امسال رو فراهم کردند. من خداوند رو شکرگزارم که امروز این توفیق رو پیدا کردم که در این مجلس درباره امام حسین و عاشورا سخن بگم. و حقیقتاً چه نصیبی و چه سودی برتر از این که آدمی در چنین مجلسی شرکت کنه. عاشورا یکی از مهمترین حوادثی است که در تاریخ بلند اسلام رخ داد. این حادثه نیم قرن پس از رحلت پیامبر اکرم رخ داد، یعنی دوران قوام یافتن آیین و امت پیامبر. و این نکته فوق العاده کلیدی و حساسی هست، یعنی عاشورا occurred during the formative years of Islam، یعنی هنوز آیین پیامبر امت او شکل و تکوین قطعی پیدا نکرده بود. لذا هر حادثه‌ای میتوانست تأثیرگذار باشه بر سمت و سویی که آیین و امت پیامبر سیر میکرد. در اون دوران جناح بندی ها و صف بندی های عقیدتی و سیاسی در بین مسلمانان در حال شکل گیری بود و هر جناحی به دنبال اون این بود که هدایت روند تکوین امت و آیین رو به دست خودش بگیره. حادثه عاشورا در چنین فضایی رخ داد. در یک سو حسین ابن علی بود، بزرگ خاندان بنیانگذار اسلام، که میخواست آیین، امت و میراث پیامبر به دست نااهلان نیفته. و در سوی دیگر یزید بود، بزرگ خاندان بنی امیه، خاندانی که از مخالفان سرسخت اسلام در دوران بعثت بودند. و طنز روزگار اینجور بود که حالا این خانواده کلیددار دارالاماره خلافت اسلامی شدند. یعنی دشمنان دیروز امروز حافظان میراث پیامبر شدند، یا باز به تعبیر انگلیسی زبانها The fox now guards the hen house. یک چنین وضعیتی در اون زمان رخ داده بود و من فکر میکنم همین اندازه باید کفایت بکنه برای اینکه ما دریابیم در چه فضایی، در چه جوی این حادثه بزرگ تاریخی رخ داد. حادثه عاشورا البته سرمنشأ تأثیرات دامنداری در تاریخ اسلام شد و از این میان اقلیت شیعه بیشترین تأثیر رو از این حادثه گرفتن، به گونه ای که شهادت حسین ابن علی رو نماد مظلومیت خودشون ساختن و با هر ساله مراسمی به عنوان بزرگداشت اون واقعه تاریخی برگزار کردن ابراز و احراز هویت می‌کردن. این هم باز نکته بسیار مهمی است که بنده تقریبا هر سال در سخنرانی هام در مقدمش اشاره می‌کنم که این مراسم عزاداری که شما در جهان اسلام می‌بینید، در ایران، در افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق و غیره، اینها بیش از این که جنبه ایمانی و دینی داشته باشند جنبه هویتی دارند. به هر روی در طول تاریخ بعد از این واقعه عظیم مسلمانان با سلیقه ها و مشرب های فکری گوناگون به عاشورا نگریستند و هر کدام بنابر مشربی که داشتن حظی و نصیبی از این حادثه بردند. برخی از این حادثه درس‌ها و پیام‌های نیک و ثواب گرفتن و بعضی‌ها هم درس‌ها و پیام‌های نادرست و ناسواب. به قول مولانا، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. لذا قصه عاشورا هم در بین مسلمانان از این قرار بوده، برخی درس‌های نیک از این حادثه گرفتند، بعضی‌ها هم درس‌های نادرست و ناسواب. ان شاء الله به حول و عون الهی امروز به طرح پاره‌ای از درس‌ها و پیام‌های عاشورا می‌پردازم. اینها چیزی نیستند الا میراث گذشتگان برای ما. همه این درس‌هایی که امروز ذکر می‌کنم میراث گذشتگان ما هستند. میراث هم انبانی هست از حق و باطل، سره و ناسره، درست و غلط، همه با هم در آمیخته هستند. من ابتدا دو درس نادرست و ناسوابی که برخی شیعیان از حادثه عاشورا گرفتند رو اینجا طرح میکنم و استدعای من از شما عزیزان این هست که با دقت به این بخش از صحبت هم توجه کنید، به خاطر اینکه هر دو درس امروز میوه های تلخی برای جامعه شیعیان در همه جهان داره. از این رو خوب هست که ما با این درس های نادرست هم از واقعه عاشورا آشنا بشیم و بعداً در بخش دوم عرایزم پاره ای از درس های نیک، درس های انسان ساز و زندگی ساز حادثه عاشورا رو اینجا انشاءالله طرح میکنم. خب در ابتدا بپردازیم به دو درس نادرستی که برخی از شیعیان از این واقعه گرفتن. ببینید، بعد از حادثه عاشورا شیعیان درباره آن رخداد تأمل کردند، تعمق کردند. از خود پرسیدند که این حادثه اصلاً چرا رخ داد؟ امام حسین چه انگیزه‌ای داشت؟ چه هدفی رو دنبال می‌کرد؟ و اون بزرگوار از خودش برای مشتاقانش چه چیزی رو به میراث گذاشت؟ اینها سوال‌های مهمی بودند که گریبان محبان امام حسین رو بعد از واقعه عاشورا گرفتند. برخی از بزرگان شیعه از دل حادثه عاشورا یک تئوری نجات و رستگاری ساختند. این ناتشل، این تئوری به ما میگوید که امام حسین اصلا انگیزه دنیوی و سیاسی نداشت، نه به دنبال ساقط کردن حکومت یزید بود، نه میخواست که یک نظام سیاسی بدیلی رو پایه‌گذاری کنه. او برای مبارزه با حکومت اسلامی یزید قیام نکرد، بلکه برای کشته شدن قیام کرد. قیام امام حسین برای چی بود؟ اینکه کشته بشه. به عبارت دیگه امام حسین در حقیقت خودش رو فدای امت کرد. امام حسین فدیه بود. این فدیه یک راه نجاتی رو در برابر گناهکاران امت پیامبر گشود. اون راه نجات چی بود که امام حسین باز کرد در مقابل پای امت؟ شفاعت گناهکاران در روز قیامت. این راهی بود که امام حسین با قیام عاشورا در پیش پای امت پیامبر گشود. گناهکاران با جلب رضایت امام حسین می توانند از شفاعت اون بزرگوار بهره مند بشن. یعنی اگر کسی نشان بدهد که خالصانه و صمیمانه دوستدار حسین هست، محب او هست، می تواند مورد عنایت امام حسین قرار بگیره. یعنی با گریه صادقانه بر مصائب حسین میتوان از شفاعت او بهره‌مند شد، چون گریه بهترین نشانه محبت هست. اینکه آدمی خودش رو در برابر دیگری بشکنه در برابر دیگری خرد بکنه، این نشان از احترام گذاری و محبت نسبت به اون فرد هست. روایاتی هم جعل شد که پشتوانه این تئوری باشند. اینها همه بعد از این واقعه رخ داد. مرحوم ملا محمد هادی نراقی از روحانیون معروف دوره قاجار هست. یک کتابی داره به نام محرق القلوب، یعنی غم‌های جانسوز، درباره واقعه عاشوراست. در آنجا مرحوم نراقی به ما میگوید که در روز عاشورا خداوند یک لشکری از جنیان رو برای یاری امام حسین فرستاد. این رو بر منابر یقینا غالب شما شنیدید. لشکری مشتمل بر 36,000 جنی، آنها خودشون رو بر امام حسین عرضه کردند، اما امام حسین به اونها اجازه جنگیدن نداد، رخصت نداد. به چه دلیل؟ چرا امام حسین در اون شرایطی که اونطور که در تاریخ نوشتن فقط 72 نفر بودند در مقابل یک سپاه چند هزار نفری، از نصرت و یاری لشکریان خدا سرباز زد؟ مرحوم نراقی این خبر رو در کتابش آورده و من اون رو برای شما کد میکنم. امام حسین این رو دلیل رخصت ندادن به لشکر جنیان معرفی کرد. من اصلا علاقه‌ای به زندگی این جهانی ندارم و میخواهم به زیارت وجه پروردگارم نائل شوم. هر کس بخواهد مرا یاری کند باید فقط بر من بگرید. خب شما اون پرسش جانسوز امام حسین در روز عاشورا رو همه شنیدید. هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کسی هست که من رو نصرت کنه، من رو یاری کنه؟ خب پاسخی که مرحوم نراقی میده این هست که گریستن بر مصائب حسین عین یاری کردن اوست. یعنی شما اگر امروز در سال 2016 میلادی میخواهید پاسخ بدید به این پرسش امام حسین، راهش چیه؟ با گریستن بر مصائب حسین. خب حالا اگر کسی بر مصائب حسین گریست چه ثوابی میبره؟ ثواب در فارسی یعنی سود. سود نقدش برای شما چیست؟ مرحوم شیخ صدوق که از بزرگان شیعه هست در کتاب معروفش عیون اخبار و رضا که احادیثی از امام هشتم رو جمع آوری کرده، پاسخ این سوال رو میده که سود گریستن بر مصائب حسین چیست. این عین عبارتی است که در این کتاب آمده. میگوید از قول امام رضا، البته حالا من اینجا کار ندارم که این حدیث جعلی هست یا نه، من عین این عبارتی که پشتوانه این تئوری هست رو خدمتتون دارم عرض میکنم. میگوید اگر بر حسین طوری گریستی که اشکت بر گونه ها روان گشت، تمام گناهانت اعم از کوچک و بزرگ بخشوده خواهد شد. به عبارت دیگه سود گریستن بر حسین بخشش گناهان هست. شما انشالله امشب که منزل رفتید اگر کتاب مفاتیح الجنان رو دارید بازش کنید، اون قسمتی که زیارت عاشورا و اعمال وارد در این روز هست. مرحوم شیخ عباس قمی که مفاتیح الجنان رو جمع آوری کرده در ذیل احکام روز عاشورا میگوید که در فضیلت گریستن بر امام حسین در روز عاشورا این چنین خبری به ما رسیده. یعنی اگر کسی در روز عاشورا بر حسین بگرید این اتفاق میفته. اون فرد کد ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب 2000 حج و 2000 عمره و 2000 جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسی باشد که حج و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا و ائمه طاهرین. خب ببینید این احادیثی است که جعل شد به باور من فقط برای پشتوانه‌ای که اون تئوری نجات مطرح میکرد. حالا بنده در پرانتز عرض کنم برای اونهایی که اهل تحقیق هستن، این تئوری میدونید از کجا آمده؟ یک راست از الهیات مسیحی آمده. اجالتا این تئوری میگه که مسیح فدیه‌ای بود برای بشریت، اون اوریجینال سین، اون گناه اولیه‌ای که آدم و حوا مرتکب شدن، ذات بشر رو گناهکار کرد. مسیح فدیه‌ای بود برای این که دین بشر رو بازپرداخت بکنه. آدمیان در مقابل خدا وامدار شدن، مدیون شدن و مصائب مسیح، شکنجه و آزاری که اون بزرگوار دید، در حقیقت باز پرداخت کرد تاوان اون معصیتی که آدم و حوا کرده بودن. حالا انسانها با عشق ورزیدن به مسیح و با پذیرش او به عنوان منجی یا سیویر میتوانند نجات پیدا کنند، رستگار بشن. این هم به هر حال خواستم بگم که اصلا کل این تئوری از کجا آمده. خب پس حالا درسی که این طایفه از عاشورا گرفتن چی بود؟ درس عاشورا برای این دسته از شیعیان مصیبت، ماتم و عذاب بود. این درسی که کثیری از شیعیان گرفتن و روحانیون صدها سال هست که بر منابر همین دست رو به توده های مردم میدن و اصلا تشیع رو مذهب عزا کردن و از هر فرصتی برای گریانیدن مردم استفاده میکنن، حتی در اعیاد. من حتی در مجالس عید قدیر بودم خودم که ناگهان گریزی به صحرای کربلا میزنن و مردم اشک مردم رو در آوردن و منم متحیر میماندم که آقا این گریه چه ربطی به این روز عید هست؟ امروز روز عید قدیر هست. اما اگر از اون فرد روحانی بپرسی، صادقانه جواب به شما میده، میگه نگاه کن، از هر فرصتی باید استفاده کرد تا مردم ثواب ببرن. این گریه ثواب داره. اینو من از باب مزاح نمیگم، شما این رو به عنوان مزاح نگیرید، اینها خیلی مسئله پشتش خوابیده. به هر حال اتفاقی که افتاد متاسفانه این بود که شادی گریزی یکی از مؤلفه ها و شاخصه های مذهبی شد که روحانیون ما ترویج میکنن در بین مردم. چند نفر شما اخبار ایران رو دنبال میکنید روزانه؟ امروز همین الان این درس چه دردسری برای دولت آقای روحانی ایجاد کرده؟ همین امروز برای شما توضیح میدم از کجا. روز سه‌شنبه این هفته بازی تیم ملی فوتبال ایران هست و تیم ملی کره جنوبی، هم داستانشون میدونید. این مسابقه مصادف شده با روز تاسوعا. روحانیون ما چه مدحکه‌ای که به راه نینداختن بر سر این موضوع که آقا برگزاری مسابقه فوتبال روز تاسوعا چه معنا داره؟ اگر تیم ملی ایران گل زد و مردم به هوا پریدن، شادمانی کردن، چه حرمتی برای عزاداری حسین باقی میمانه؟ حرمت اهل بیت پیامبر مخدوش میشه. اصلا بسیاری از روحانیون از وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال خواستن که مسابقه برگزار نشه، یعنی تیم ملی ایران سه هیچ بازنده اعلام بشه، چرا که زیانش بیش از سودش برای مردمه. اینا قصه نیستا، من اینا عمدن طرح کردم که همین امروز هم این درس نادرست و ناسوابی که یک عده‌ای از واقعی عاشورا گرفتن چطور مذهب شیعه رو دل آزار کرده برای یک ملتی، چطور روحانیون ما ماتم و عزا رو به نام دین به کام یک ملت میریزن و جوانان ما را از دین گریزان میکنند. به هر حال این اولین درس نادرستی است که نباید از واقعی عاشورا گرفت و من انشاءالله بعدن بیشتر توضیح خواهم داد. و اما درس دوم، درس نادرست و ناسواب دومی که برخی از واقعی عاشورا گرفتن. ببینید میشه حد زد که دوستداران و هواداران امام حسین در روزها، ماها و سالهای بلا فاصله بعد از شهادت او چقدر تلخکام بودند، چقدر از آمران و عاملان اون جنایت هولناک خشمناک بودند، غضبناک بودند، چقدر در سودای خونخواهی امام حسین بودند. از قضا زیارت عاشورا کپچر کرده احوالات شیعیان در آن روزگار رو. چند نفر شما با این زیارت آشنا هستید؟ خیلی ها ممکنه بخونید، ولی استدعا میکنم حالا به عرایز بنده هم بیشتر در سیاق این درس های نادرست توجه کنید. ببینید، این زیارت عاشورا به خوبی احساسات اولیه شیعیان اون دوران رو در خودش داره. انتظارات، توقعات و تفکرات یک جامعه مظلوم، یک جامعه شکست خورده رو به خوبی منعکس میکنه. عباراتی که در این زیارت نامه آمده حکایت از این داره که در اواخر دوران بنی امیه نگارش یافته، یعنی زمانی که هنوز آمران و عاملان اون جنایت هنوز بودن. این زیارت نامه در طول تاریخ بسیار مورد توجه برخی از بزرگان شیعه قرار گرفت و برای این زیارت اونها ثوابهای بسیاری ذکر کردند. تا به واسطه این ثوابها شیعیان مرتباً این زیارت رو بخوانند و اصلا با اون زندگی کنند. So it becomes part of their consciousness, part of their world view, part of how they relate to the outside world. در این زیارت البته نکته های نیکو و حق فراوان هست. دعاهای بلند و عمیق هم در این زیارت فراوان هست. اما برای نسل امروز که 1300 سال بعد از حادثه عاشورا زندگی میکنه، پاره ای از این زیارت ثقیل الهضم است، یعنی خیلی دشوار هست که بتوان اون رو پذیرفت. چرا؟ شما در این زیارت لعنت فراوان میبینید. درست میگم؟ شاید تکراری ترین عبارت در این زیارت لعن الله هست. یعنی چی؟ خداوند لعنت کند. لعن الله و آل زیاد و آل مروان، لعن الله و بنی امیه قاطبتن، و لعن الله و ابن مرجانه، و لعن الله و عمر ابن سعد، و لعن الله و شمر، و ده ها لعنت دیگه. لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، خدا لعنت کند مردمی را که از عمرای ظالم برای جنگ با شما اطاعت کردند. و از این لعنت ها شما در این زیارت نامه فراوان میبینید. میدونید چه اتفاقی افتاد به واسطه این رقم لعنت کردن ها؟ تدریجن، gradually، سب یعنی دشنام دادن، لعن کردن، نفرین کردن بخشی از گفتمان و ادبیات شیعیان شد. تدریجا اتفاق افتاد. بعدن شیعیان عادت کردند که به همه مخالفان عقیدتی خودشون دشنام بدن، اونها رو لعن بکنن. شما فراوان میبینید که شیعیان به اونچه که خلفای قاصب مینامن، ابوبکر، عمر، عثمان، دشنام میدن، لعن میکنن. عایشه همسر پیامبر رو فراوان لعن میکنن. شما امشب که منزل تشریف بردید، اتفاقا وقت خوبی هم هست، این کانال های ماهواره ای رو فلیپ بکنید، بشینید پای صحبت های روحانیون شیعه که شاید 20 تا کانال هم امروز دارن. یک ساعت شما نگاه کنید، فقط حجم لعن و لعنت و نفرت و نفرینی که نثار میکنن به بزرگان اهل سنت. از همینجا میاد دیگه، از همین، یعنی راه نفوذ این مسائل از همینجا شروع شد. شما عزیزان، استدعای من از شما این هست، از کنار این لعن و نفرین و نفرت ها به سادگی عبور نکنید. اینها بستری شدند بستری شدن برای فاجعه های خونین فرقه‌ای در جهان اسلام. اینها بستری شدن برای بسیاری جنگ های زرگری شیعه و سنی. تخم کینه، تخم نفرت در دلهای مردم کاشتن همواره میوه های تلخی به دنبال خودش خواهد آورد. و این هم باز درس ناسواب دیگری است که برخی روحانیون ما از این حادثه بزرگ گرفتن. آقای جوادی آملی رو حتما شما عزیزان میشناسید، از روحانیون بلندپایه حوزه علمیه قم هست امروز. ایشون در سال 1389 یعنی 5-6 سال پیش در یکی از جلسات درس اخلاق خودش که مصادف شده بود با ایام عاشورا، وقتی که داشت توضیح میداد اصلا تشیع یعنی چه، شیعه چه کسی هست، میخواست توضیح بده که شعار رسمی شیعیان چی هست. ایشون عرض کردم یک طلبه نیست، از بزرگان حوزه علمی قم هست. من کد میارم از این صحبت ایشون که میگوید شعار رسمی شیعیان امروز چی هست. میگوید شعار رسمی شیعیان دو بخش دارد، یکی این است که از خدای سبحان میخواهیم اجر عزاداران را زیاد کند، یعنی همون درس نادرست اولیه که خدمتتون عرض کردم، و دیگر بخش دوم از ذات اقدس الهی میخواهیم ما را جزو کسانی قرار دهد که خونخواهی سالار شهیدان را دارند و دنبال انتقام از قاتلان سید الشهدا باشند. میتونید دنبال کنید داستان چیه؟ یعنی شعار رسمی شیعه یه بندش چیه؟ که ما به خونخواهی امام حسین همت می‌ورزیم. البته جناب جوادی آملی این حرفا رو از خودش در نیاورده ها، اینها باز هم در زیارتنامه های شیعه هست. این عبارت در زیارتنامه های شیعه آمده که از خداوند چنین طلب میکنن: یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. یعنی چی؟ میگوید خداوندا روزی من قرار ده که به همراهی امام منصوری از اهل بیت پیامبر خونخواهی حسین را بکنم. ببینید این که کسی در سال 2016 میلادی از خداوند طلب بکنه که به او توفیق بده در رکاب امامی باشد که انتقام خون حسین رو بگیره، چه معنایی داره؟ من و شما در سال 2016 میلادی چطور میتونیم خونخواهی حسین رو بکنیم؟ الان که دیگه قاتلان اون فاجعه، یزید، شمر، عمر ابن سعد، اینها اصلا they are not in the genetic pool anymore، چطور شما میتونید خونخواهی بکنید؟ خب آقای جوادی آملی آدم هوشیاری هست، بسیار هم باهوشه، این حرف رو که همینطوری نمیزنه. معنیش چیه؟ ببینید اون باز میگم تئوری که پشت این حرف ها خابیده خیلی مهمه. اون تئوری چیه؟ اون تئوری میگوید که بله یزید ابن معاویه نیست، اما اخلاف یزید تا قیام قیامت خواهند بود. اخلاف یعنی چی؟ یعنی بازماندگان و جانشینان او. حالا چه کسی تعیین مصداق میکنه که در قرن 21 مصداق اخلاق یزید چه کسی هست؟ خود روحانیون، اونها هستند که به مردم میگن فلان کس اخلاق یزید هست. جنگ ایران عراق خاطرتون هست؟ صدام حسین کی بود؟ صدام یزید کافر، یادمون هست دیگه، یعنی تعیین مصداق دیگه. صدام حسین ناگهان میشه کسی که حالا ما باید خون حسین رو از او مطالبه کنیم. امروز در ماه اکتبر 2016 مصداق اخلاق یزید چه کسانی هستن؟ آل سعود به صراحت میگن امروز. حالا من این عبارت چه برای شما میارن؟ تعیین مصداق مصداق اخلاق یزید میشن آل سعود. یعنی شیعه حسین امروز اگر میخواهد خونخواهی او رو بکنه باید بره گریبان آل سعود رو بگیره. روزنامه گاردین، فقط میخوام برای شما بگم که این حرفا رو من همینطوری نمیذارم، روزنامه گاردین چاپ لندن چند هفته پیش روز 29 سپتامبر 2016 یک گزارشی از جنگ سوریه داشت. عنوانش این هست، میتونید خودتون در وبسایتش امشب رفتین جستجو کنید، Sectarian Fighters Mass for Battle to Capture East Aleppo. همونطور که میدانید ارتش سوریه و شبه نظامیان شیعه که از افغانستان و پاکستان، لبنان، ایران و لبنان و غیره به سوریه رفتن، اینها حالا جمع شدن برای اینکه حمله کنن و شرق شهر حلب رو از سنی مذهبان پس بگیرن. در این گزارش گاردین آمده که یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه وقتی که داشت برای سربازان سخنرانی میکرد اشاره میکنه به مظلومیت تاریخی شیعیان، این که شیعیان چقدر قوم مظلومی بودن و بعدن مخالفان بشار اسد در شهر حلب رو مقایسه میکنه با قاتلان حسین در کربلا. این عین من کد میارم از اون مقاله. حالا اون چیزی که نویسنده این مقاله هست اصلا نمیدونه داستان از کجا آب میخوره، اون فقط عین عبارت اون فرمانده را آورده که میگوید We are facing monsters the grandsons of Yazid and Muawiyah and the grandsons of those who carried out the Karbala massacres and today they want to repeat them. خود شما نگاه کنید این کسانی که در حلب هستند اصلا چه ربطی به خاندان بنی امیه دارن؟ ببینید این چیزی نیست الا مصادره کردن عاشورا، مصادره کردن امام حسین برای مقاصد سیاسی، و این مصیبتی است که گرفتار تشیع شده امروز. مصادره کردن عاشورا، پای خونخواهی حسین رو به منازعات سیاسی باز کردن، پای خونخواهی حسین رو به جنگ قدرت باز کردن. این نه تنها یک کلاهبرداری آشکار هست، بلکه میخوام بگم این اصلا گره ها رو کورتر میکنه. من این اول با انگلیسی برای شما میگم که انشاءالله همه خوب درک کنید چرا این بحث فوق‌العاده مهمه. When you label your opponents the grandsons of Yazid, you effectively block any path to compromise. You effectively block any path to political solutions to conflicts. یعنی هر وقت شما آمدید به مخالف خودتون، هر چندم که شما برحق باشید، هر چند که اون مخالف شما باطل هم باشه، وقتی که شما به اون برچسب یزیدی میزنی چه کار میکنید؟ اصلا راه این که یه روزی با او سر میز مذاکره بشینه رو میبندید. وگه شما به خودتون هیچ وقت اجازه میدید با یزید سر میز مذاکره بشینید؟ امکان پذیر نیست. میخوام به شما اینو عرض کنم که این رقم مصادره کردنهای خونخواهی امام حسین برای جوامع شیعی فاجعه به بار میاره. پس بنابراین خواهران و برادران، اینم درس دوم ناسوابی است که یک عده از واقعه عاشورا گرفتن. یعنی چی؟ درس نفرت، درس کینه و درس تنفر. انشاءالله که هیچ کدام ما از عاشورا چنین درس های نادرستی رو نگیریم. خب حالا یک نیم ساعت 40 دقیقه وقت هست و اجازه بدین که بریم حالا سر پاره درس های نیک از عاشورا، که انشاءالله همه ما اینجا هستیم که اون درس های نیک، درس های زندگی ساز، درس های انسان ساز رو از این واقعه مهم بگیریم. اون درس های نادرست درس هایی هستن که با روح معنوی و اخلاقی دین مغایرت دارن. من بارها به این روحانیون حضوری گفتم که آخه شما با چه مجوزی سب میکنید همسر پیامبر رو؟ با چه مجوز شرعی شما سب میکنید ابوبکر، عمر و عثمان رو؟ مگه نمیگید که شما شیعه علی هستید؟ نهج البلاغه خوندید؟ نهج البلاغه خوندید شما؟ ما چه سندی برای شناختن علی بهتر از نهج البلاغه داریم؟ خطبه برید خطبه امیرالمومنین در واقعه صفین رو بخونید. اونهایی که نهج البلاغه رو اونسی باش دارن میدونن در گیرودار اون واقعه که سپاهیان معاویه و سپاهیان امیرالمومنین علی با هم میخواستن بجنگن فردا. مثل امروز نبود که حالا فاصله بین لشکریان صدها کیلومتر باشه. اون موقع باز جنگ با شمشیر بود دیگه، یعنی پشت دو تا یه دیوار بودن، این طرفش سپاهیان معاویه بودن، این طرف هم سپاهیان امیرالمومنین علی، و حرفای هم میشنیدن. سپاهیان معاویه شروع کردن دشنام دادن امیرالمومنین علی، سپاهیان علی هم ناخودآگاه و ناخواسته شروع کردن دشنام دادن و توهین کردن به معاویه و اصحابش. در خطبه در نهج البلاغه آمده امام علی نهی کرد سربازانش رو، گفت من خوش نمی دارم که شما دشنامگو باشید. حالا شما به چه مجوزی جسارت می کنید به صحابه پیامبر؟ با چه مجوز شرعی شما توهین می کنید به همسر پیامبر؟ این دور از شأن یک مسلمان هست، این دور از شأن یک شیعه علی ابن ابی طالب هست. اونها بیزارن از این که کسی به نام اون بزرگواران لعن بکنه، نفرین بکنه، توهین بکنه به دیگران. خب میخواستم اینو عرض کنم که امام حسین و عاشورا چهره های دیگری هم دارن. از اونها درس ها و پیام های دیگری هم میتوان گرفت، درس ها و پیام هایی که سازنده هستند نه ویرانگر، درس هایی که روح پرورند نه تنفر انگیز، درس هایی که وحدت آفرینند نه تفرقه افکن. و من مایلم انشاءالله امشب پاره ای از این درس ها و پیام ها رو از زبان مرحوم علامه اقبال لاهوری اینجا بیان کنم. خب لاجرم شما عزیزان مرحوم علامه اقبال لاهوری را کما بیش میشناسید. اون بزرگوار پدر نهضت اصلاح دینی در اسلام معاصر هست. He is the founder and father of the reform movement in Islam today. اقبال اولین کسی بود که شفاف و قاطع از نیاز به رنسانس اسلامی سخن گفت، از نیاز به پروتستانتیزم اسلامی سخن گفت. کی؟ اون موقع که همه در خواب بودن، درست در سالهای بعد از جنگ اول جهانی، یعنی 100 سال پیش. ببینید این آدم چقدر تیزهوش و تیزبین بود که میگفت مشکل مسلمانان، سر عقب افتادگی مسلمانان، انحطاط فکر دینی اونهاست. فکر دینی مسلمانان منحط هست. تا شما اون فکر دینی رو از بیخ و بن اصلاح نکنید، مسلمانان گرفتار همین معضلاتی هستین که امروز میبینید. میخوام یعنی اینو عرض کنم که همه نواندیشان و روشن فکران مسلمان امروز بر سر سفره ای نشستن که مرحوم اقبال لاهوری پهن کرد، و همه ما وامدار اون بزرگوار هستیم. اقبال یک حکیم و اندیشمند غیر شیعی است، سنی مذهب هست، کسی است که بسیار تحت تأثیر مولانا است و به صراحت میگوید که من وامدار مولانا هستم. این صحبتش الان یادم اومد. میدونید که اقبال در آکسفورد انگلستان و در دانشگاه مونیخ دکترا در رشته فلسفه گرفت، یعنی در بالاترین سطوح این فلسفه خوند. وقتی که برگشت به هندوستان، چون اون موقع پاکستانی نبود دیگه، همه هندوستان محسوب می‌شدن، وقتی که برگشت با مثنوی مولانا آشنا شد. وقتی که مثنوی رو خوند این حرف رو زد، گفت افسوس از عمری که در فرنگ به بیهودگی سپری کردم. مثل من و شما نرفته بود لاس وگاس ها، رفته بود در آکسفورد فلسفه خونده بود. افسوس بر عمری که در فرنگ به بیهودگی سپری کردم. آب در میان کوزه و تشنه لبان میگشتم. من رفته بودم فرنگ که اونجا راه نجات رو پیدا کنم، وقتی که با مولانا آشنا شد. و شاید به همین خاطر هم بود، به خاطر اینکه بسیار تحت تأثیر مولانا بود، که حاصل تأملات و دریافت‌های خودش رو در ظرف شعر عرضه کرد، اون هم به زبان فارسی، هرچند که هندی بود. یعنی هرچند که اقبال هندی بود، اما اکثر اشعار او به زبان شیرین فارسی است. و درست مثل مولانا، اقبال هم از شیفتگان امام حسین هست. و این به خوبی نشون میده که امام حسین متعلق به امت اسلام هست و نه فقط جامعه شیعیان. اون بزرگوار گنجیست و گنجینه است برای همه مسلمانان. در اثر معروفش در منظومه رموز بیخودی، اقبال یک مسندی بلندی داره درباره واقعی عاشورا تحت عنوان در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. خب این عنوان خیلی گویاست، یعنی بازگو میکنه که اقبال چه حظی و دریافتی از واقعی عاشورا داشته. بنابر رأی اقبال، عاشورا یک حادثه متعارف نبود، بلکه یک سری و رمزی داره. عاشورا باید رمزگشایی بشه، یا به قول انگلیسی زبان ها دیکود بشه. وقتی که دیکود شد، رمزگشایی شد، حالا درون مایه های خودش رو آشکار میکنه. حالا ما میتونیم بفهمیم که اصلا واقعی عاشورا چرا حادث شد. اقبال هم مثل مولانا حسین رو امام عاشقان میداند. امام عاشقان، قیام امام حسین رو یک کار عاشقانه میدانه. یعنی در روز دهم محرم سال 61 هجری در صحرای داغ کربلا عشق میداندار بود، عشق علمدار بود. اون چه که خودش رو آشکار کرده بود، اون چه که خودش رو عیان و هویدا کرده بود، عشق بود. عشقی بود که تجسد پیدا کرده بود در بدن حسین ابن علی. این درکی است که هم مولانا از امام حسین داره و هم اقبال لاهوری. چون وقت زیادی ندارم، من گزیده ای از ابیات اقبال رو در معنی حریت اسلامیه برای شما میخوانم. یه توضیحات مختصری هم میدم و انشاءالله امشب که به منزل رفتید، در اینترنت هم میتونید این مسندی بلند رو درباره حادثه عاشورا بخوانید و من توصیه میکنم که شما عزیزان حتما این کار رو بکنید. این مسندی با این ابیات آغاز میشه: هر که پیمان با هوالموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. شما فقط همین دو بیت شعر ببینید چه معانی درش خوابیده. شما اون درس های ناسواب رو در خاطرتون هست، حالا مقایسه کنید با درس هایی که این سنی مذهب داره به من و شما درباره حسین ابن علی میده. هر که پیمان با هوالموجود بست، یعنی خداوند، هوالمحبوب، هوالموجود، وجود او هست. ما همه وجودهامون اعتباری هست، وجود حقیقی فقط اوست. هر که پیمان با هوالموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. در همین ابتدا اقبال سه مفهوم فربه رو در میان میاره که از اونها مدد بگیره برای رمزگشایی از حادثه کربلا. اون سه مفهوم چیا هستن؟ عبودیت، ایمان و عشق. عبودیت، ایمان و عشق، این سه مفهوم با هم رابطه ارگانیک دارن، رابطه تنگاتنگ دارن. مراد اقبال این هست که آدمی وقتی که پا به وادی ایمان میگذاره، یک پیمانی، میثاقی و عهدی با خداوند میبنده. اون عهد و پیمان چی هست؟ اون عهد و پیمان چی هست؟ لا اله الا الله، معبودی نیست مگر الله. ببینید این پیمان برخلاف اون چه که فقیهان به ما میگویند زبانی نیست. چون شما از یک فقیه سنی، از یک فقیه شیعه بپرسید که شرط مسلمانی چی هست، به شما میگوید که اگر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله بر زبان آوردی تو مسلمانی. اما اقبال به من و شما میگوید این عهد و پیمان با خداوند زبانی نیست، وجودیست. وجودیست. It is an existential testament. وجودیست. یعنی چی؟ یعنی آدمی عزم و اراده میکنه جور دیگری باشه، جور دیگری ببینه و بفهمه، جور دیگری مناسبات خودش رو با عالم بیرونی سامان بده، جور دیگری با دیگر آدمیان داد و ستد و معامله بکنه. لذا این پیمانی که با لا اله الا الله آدمی با خداوند میبنده اقتضاعات عملی داره، پیامدهای گسترده عملی برای زندگی فرد داره. مهمترین پیامدش میدونین چی هست؟ این هست که فرد تسلیم به غیر خدا نباشد، تسلیم به غیر خدا نباشد. حالا چه شما خداوند را محصور در یک کتاب مقدس مثل قرآن بدانید، چون وقتی که یک مسلمان میگه من تسلیم خداوند هستم، یعنی تسلیم این کتاب هستم، درست میگم؟ معنیش همینه دیگه. یعنی حالا چه شما خداوند رو محصور در یک کتاب مقدس بدانید، چه خداوند رو آنگونه که حکیمان ما میگوین حق و حقیقت بدانید، the truth، یا اینکه آنگونه که عارفان ما میگوین خداوند رو عشق بدانید، هر چه باشه شما تسلیم به او هستید، تسلیم به یک کتابید، تسلیم به حق هستید، تسلیم به عشق هستید. یعنی هیچ وقت شما کاری نمی کنید که با عشق منافات داشته باشه، با حق منافات داشته باشه، با کتاب خدا منافات داشته باشه. معنیش همین هست. حالا من اینو هم خدمتتون بگم، چون یه عده باز بد می فهمن مسئله تسلیم به خداوند بودن. ببینید معنای تسلیم خدا بودن این نیست که آدم موحد به هیچ کسی دیگری تمکین نمی کنه، حرف شنوی نداره. آدم موحد قد هست، یدنده هست، نسبت به خواسته های همسرش، مدیرش، نسبت به قانون بی اعتنا هست. نه، معنیش این نیست. معناش این هست که آدم موحد تمکین کردنش به دیگران مشروط هست. مشروط به چه چیزی؟ با خواست و اراده خداوند. حالا خداوند هر چه باشد منافات نداشته باشه، با خواست او، با اراده او منافات نداشته باشه. خب اون رابطه‌ای که از دل این میثاق، از دل این پیمان با خداوند شکل میگیره، ما اسمشو میذاریم ایمان. ایمان عبارت است از رابطه‌ای که ناشی از عهد و پیمان با خداوند هست. ایمان خواهران و برادران برخلاف اونچه که متکلمان به ما تعلیم میدن از جنس و سنخ اعتقاد نیست، از جنس و سنخ باورهای ذهنی نیست. پس ایمان از چه سنخی است، از چه جنسی است؟ پاسخش رو اقبال به ما داد: مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. ایمان از جنس عشق است، ایمان یک فعل عاشقانه است. چرا؟ چون ایمان و عشق اوصاف مشترکی دارند. ای کاش وقت بود من اصلا همه سخنرانی رو فقط به همین اختصاص می دادم. ایمان و عشق اوصاف مشترکی دارند. من 7-8 تا از اوصاف مشترک این دوتا رو خدمتتون عرض بکنم. این حرفا رو اقبال به ما داره می زنه که حالا بعدن به ما رمزگشایی کنه حادثه عاشورا رو. خب پاره ای از اوصاف مشترک ایمان و عشق. اول این که ایمان و عشق هر دوشون یقین آورند. این مهمترین ویژگی ایمان هست. مهمترین و برجسته ترین شاخصه ایمان و همینطور عشق یقین آوردن هست. یقین آوری. این دو اطمینان میزایند در دل آدمی، اطمینانی که هیچ وقت زوال و سستی نمیپذیره. با یک کشف جدید علمی، با یک برهان قوی فلسفی زیر پاش خالی نمیشه. همون اطمینانی که در قصه ابراهیم در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه بقره آیه 260، همگی لاجرم با این آیه شریفه آشنا هستید. وقتی که ابراهیم به خداوند عرض کرد: و از قال ابراهیمو رب ارنی کیف تحیی الموتا، ابراهیم گفت پروردگارا به من بنمای، به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده می کنی. نشان دادن یعنی چی؟ یعنی من با چشمم می خوام ببینم. خداوند از ابراهیم پرسید: قال اولم تؤمن، آیا تو ایمان نداری؟ ابراهیم گفت: قال بلا، بله دارم، ولکن لیطمئن قلبی، اما میخوام قلبم اطمینان پیدا کنه. یعنی من به دنبال اطمینان قلبی هستم. ببینید این چیزیست که ایمان برای شما میاره، اما هیچ برهان فلسفی از دلش یقین بیرون نمیاد. هیچ برهان فلسفی. برای همینه که مولانا اینقدر به پر و پای فیلسوف ها میپیچه. میگه اونچه که شما بر دینداران عرضه میکنید از جنس شکیات هست. اینها ایمانزا نیستن. به هر روی یقین اگر در دل کسی نشست، خیلی برکات، خیلی حسنات به دنبال داره. حالا من 5-6 تا دیگه از این برکات و خدمتتون میگم که همه میشن اوصاف مشترک ایمان و عشق. بست مشترک دوم که از دل همین یقین بیرون میاد، این که هم ایمان و هم عشق آدمی رو صبور میکنن. آدمی صبور میشه، هیچ وقت به قول ما شیرازی ها فیوز نمیپرونه. فیوز نمیپرونه. سوم، هم ایمان و هم عشق آدمی رو دلیر میکنن، آدمی رو شجاع میکنن. چهارم، هر دوشون آدمی رو خطرپذیر میکنن، باعث میشن آدمی دل به دریا بزنه در جاهایی که دلایل و قرائن کافی نیست که به آدمی موفقیت رو تضمین بکنه. درست شد؟ مصرع دومش بیت اقبال چی بود؟ عشق را ناممکن ما ممکن است. اونجایی که عقل به شما میگه امکان پذیر نیست، عشق به شما میگه امکان پذیر هست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. به حسین هم فراوان در مدینه بزرگان گفتن: عاقلانه نیست به جنگ یزید بری. عشق را ناممکن ما ممکن است. این حرفا قصه نیست، اینا درس هایی است که من و شما باید از واقعه عاشورا بگیریم. به هر روی و وصف مشترک پنجم ایمان و عشق، هر دوی اینها بصیرت و روشنی میارن، یعنی باعث میشن آدمی چیزهایی رو ببینه که با دو چشم عقل نمیتونه اون چیزها رو دریابه، بفهمه. هر دوی اینها، هم ایمان و هم عشق، برای آدمی روشنی میارن. هر دوشون آدم رو در آتش میاندازن، اما آتشی که نمیسوزانه بلکه روشنی میآوره. از قرآن دیگه، داستان موسی علیه السلام در وادی طور، وقتی که رفت به سمت آتش، اما آتش موسی رو نسوزون. به قول مولانا، نار میپنداشت و آن خود نور بود، آتش میپنداشت اما در حقیقت نور بود، به او نورانیت داد، بصیرت داد. هم عشق و هم ایمان هر دو سیری، بینیازی و استقناع میارن. یعنی چی؟ یعنی هر دوشون حرص و طمع رو از وجود آدمی بیرون میکنن. ایمان و عشق مثل یک غذای مقوی هستن که هر وقت شما خوردید دیگه میل به هیچ غذای دیگری ندارید. یعنی ایمان و عشق گرسنگی رو از جان شما میگیرن. و اما وصف هفتم که اشتراک هست بین این دو، هم عشق و هم ایمان درس ایثار میدن، درس از خود گذشتن میدن. خب دیگه حالا بیش از این درباره این اوصاف صحبت نمی کنم چون وقت تنگ هست. در ابیات بعد اقبال حالا یک تقابلی ایجاد میکنه بین عشق و عقل تا نشون بده که کار حسین در کربلا عاشقانه بود و نه عاقلانه. مراد اقبال از عقل، عقل معاش اندیش هست، عقل حسابگر، عقلی که در محاسبات روزانه زندگی فقط به سود و زیان نظر داره. البته خیلی هم مهم هست، باید آدم از این عقل معاش اندیش برای معاش استفاده کنه، نیکوست، لازم هست، اما همان گونه که عارفان ما گفتن و اقبال هم همین رو میگه، گاهی اوقات فقط از زاویه سود و زیان به امری نگاه کردن باعث میشه که آدمی پاره ای چیزها رو نبینه، پاره ای چیزها رو نفهمه. حالا برای اینکه بدفهمی هم ایجاد نشه اینو در پرانتز بگم، چون هر وقت من این صحبت رو میکنم یه عده فکر میکنم که عارفان ما عشق رو ضد عقل میدانن. اینطوری نیست، فقط من به اختصار عرض میکنم، در عرفان ما عشق ضد عقل نیست، بلکه مرتبه بالاتری از عقل معاش اندیش هست. یعنی عشق هم از جنس عقله، منتها یک عقلی بالاتر از عقل معاش اندیش، عقل حسابگر، یعنی عقلی که در محاسباتش دیگه خود رو لحاظ نمی کنه، دیگران رو لحاظ می کنه. حالا پاره ای از ابیاتی که تقابل عقل و عشق رو اقبال در زیرشون طرح می کنه اینجا برای شما می خونم. عقل صفاک است و او صفاکتر، منظورش از او عشق دیگه. عقل صفاک است و او صفاکتر، پاکتر، چالاکتر، بیباکتر. عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق چوگانباز میدان عمل. عقل میگوید که خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن. عقل گوید شاد شو، آباد شو، عشق گوید بنده شو، آزاد شو. بنده شو، آزاد شو. این مصرع آخر جان کلام اقبال لاهوری است. عشق میگه چی؟ بنده شو، آزاد شو. یعنی چی؟ یعنی این که عشق یک تعلق خاطر به آدمی میده، یک تعلق خاطر، تعلق خاطر به یک معبود و یک محبوب، و بعدن همه تعلقات دیگر را از آدمی میگیره. آدمی رو از بند همه تعلقات دست و پاگیر رها میکنه. لذا عشق یک نسبت بسیار مهمی با آزادی داره، نسبت بسیار مهمی با آزادی داره. اما این آزادی که عارفان ما و اقبال میگن رو نباید با آزادی مدنی خلط کرد، یعنی سیل لیبرتی. عشق را آرام جان حریت است، عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان حریت است. حریت یعنی آزادگی، حریت لفظ عربی فارسی میشه چی؟ آزادگی. اقبال به ما میگوید که عشق در بستر آزادگی عمل میکنه، در بستر آزادگی فعالیت میکنه. آزادی و آزادگی خیلی به هم نزدیکن، اما تفاوتهایی با هم دارن. ببینید ما امروز از آزادی چی میفهمیم؟ تا به ما میگن آزادی، زود سیویل لیبرتی در ذهنمون میاد، یعنی یک واژه‌ای، یک مفهومی که بار اجتماعی و حقوقی داره. این واژه به ما میگوید که آدمی نباید تحت اراده و سلطه فرد دیگری باشه، نباید چیزی به آدمی تحمیل بشه. آدم آزاد کسی هست که بتواند مختارانه و بی‌هراس بیندیشد و بگوید و عمل کنه. لذا آزادی رهایی از حد و حصر دیگران هست. این خلاصه کلام هست، آزادی رهایی از حد و حصر، از حصار دیگران هست. اما آزادگی رهایی از حد و حصر خیشتن هست. یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه کسی در یک چهار دیواری زندان اسیر نباشه، اما در زندان خیشتن اسیر باشه، زندانی هوس‌های خودش باشه، زندانی امیال و خواسته‌های حقیر خودش باشه، همانی که در لسان دینی گفته میشه هوای نفس. خب آزادگی رهایی از قید و بندهای ذلت آور هست، قید و بندهایی که کرامت و شرافت آدمی رو مخدوش میکنن، شخصیت آدمی رو حقیر میکنن. لذا آزادگی به قدر و منزلت آدمی نظر داره، همانی که مولانا گفت آدمی خودش رو ارزان نفروشه. لذا آزادگی آزادی درونی هست نه بیرونی. خب این پیش در آمدی است که اقبال برای رمزگشایی از حادثه کربلا ذکر میکنه. به ما میگوید که عبودیت، ایمان، عشق و آزادگی یک مجموعه ای از فضائل هستند و عاشورا تجلی همه این فضائل هست. عاشورا تجلی همه این فضائل هست. اینها آبشخورهای قیام حسینی هستند، یعنی قیام حسین از این سرچشمه ها آب بر می داشت، از سرچشمه عبودیت، ایمان، عشق و آزادگی. خب حالا وارد قصه عاشورا بشیم در این دقایقی که باقی مونده و من حالا به سرعت از روی این ابیات رد میشم، چون فکر میکنم این توضیحاتی که دادم به اندازه کافی چهارچوب دریافت های اقبال رو آشکار کرده باشه. بعد اقبال میگه آنچنی دستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول سر و آزادی زبستان رسول. پور یعنی پسر، بتول هم لقب حضرت فاطمه دخت گرامی رسول اکرم هست. آن شنیدستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول سر و آزادی ز بستان رسول. الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. بهر آن شهزاده خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. سرخ رو عشق قیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او. در میان امت آن کیوان جناب، همچو حرف قل هو الله در کتاب. والله این توصیفاتی که این سنی مذهب میکنه از حسین، شیعیان قالی هم نمیکنند. اصلا اون قالیان این چیزا در سطح شعور اونها نیست، اونها اصلا این چیزا رو نمیفهمند. در کردی چی میگه از امام حسین، چه توصیفاتی میکنه؟ امام عاشقان، سرد آزادی، سر سرش بر آسمان هست، در مقابل هیچ چیز و هیچ کس سر تعظیم خم نمی کنه. امام حسین الگوی توحید رفتاری بود، همچو حرف قل هو الله در کتاب. میگه اساره قرآن توحید هست، این توحید هم فقط در سوره توحید آمده. قل هو الله احد، قل هو الله احد برای قرآن این حسین هست برای اسلام، این حسین هست برای اسلام. خیلی حرفه ها، همچو حرف قل هو الله در کتاب. معنی ذبح عظیم آمد پسر، حسین ذبح عظیم بود، اسماعیل ذبح عظیم پدر بود، حسین هم ذبح عظیم در امت پیامبر بود. برای ماندگاری اسلام، برای آینده اسلام، حسین ذبح عظیم بود. این داوری یک سنی مذهب هست از کار حسین، یک سنی مذهبی که حکیم هست، عارف هست و البته حقجو و حقگو هم هست. حالا اقبال سویه های دیگر حادثه کربلا رو بازگو میکنه که همه منبعث از عشقند، همه ریشه در عشق حسین دارند. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. میگه وقتی خلافت مسلمانان به دست نااهلانی مثل معاویه و یزید افتاد، این خلافت دیگه با آموزه های قرآنی قطع رابطه کرد، پشت به قرآن کرد. این خلافت اسلامی، این حکومت اسلامی دیگه نه درد دین داشت و نه درد مردم. ظاهر دینی داشت، باطن دینی نداشت. بویی و بهره‌ای از شورا، از عدالت، از آزادی و آزادگی نبرده بود که اینها ارزش‌های قرآنی هستند. هر کسی به نام دین حکومت می‌کنه باید پاسدار و حافظ این ارزش‌ها در جامعه باشه. حسین از بیعت با حکومت اسلامی یزید سر باز زد به علامت این که حکومت اسلامی اسلامی نیست. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوه ساران استوار، عزم حسین رو میگه، عزم او چون کوه ساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، ما سوی الله یعنی جز خدا غیر خدا. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، خون او تفسیر این اسرار کرد. ملت خابیده را بیدار کرد، تیغ لا چون از میان بیرون کشید، یعنی تیغ لا اله الا الله. تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. خدا رحمت کنه اقبال لاهوری رو. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. حسین با قیام خودش قرآن رو تفسیر کرد. ببینید یه وقتی کسی با زبانش قرآن رو تفسیر میکنه، یه وقت کسی با قلمش با مرکب بر روی کاغذ قرآن رو تفسیر میکنه، اما حسین نه با زبان نه با مرکب که با خونش تفسیر کرد که لا اله الا الله یعنی چه. با خونش تفسیر لا اله الا الله کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. ما باید از حسین چه درسی فرا بگیریم؟ عاشورای او چه پیامی باید برای ما داشته باشه؟ آیا باید از او درس ماتم و عزا بگیریم؟ نه. درس نفرت و کینه بگیریم؟ نه. درس دشتام و لعن به مخالفان عقیدتی و فکری خودمان بگیریم؟ نه. درس تفرق افکنی و فرق گرایی بگیریم؟ نه. پس عاشورا چه درسی، چه پیامی باید برای من و شما در سال 2016 میلادی داشته باشه؟ عاشورا باید برای ما درس عشق و دلدادگی داشته باشه، درس حق جویی و حق گویی، درس آزادگی به ما بده. یعنی خودمون رو به ارباب دنیا ارزان نفروشیم. خواهر من، برادر من، شیعه حسین خودت رو میدانی، از این در که بیرون رفتی مباد خودت رو به چند دلار حقوق بیشتر بفروشی. شرافت و کرامت خودت رو که از ذات باری تعالی نشأت گرفته ارزان بفروشی. عاشورا باید به ما درس صبر و ایستادگی بده، درس عزت و سربلندی بده که در برابر هرچه رنگ خدا نداره رنگ نبازیم. عاشورا باید به ما درس مبارزه با استبداد بده، به ویژه وقتی که استبداد لباس دین بر تن میکنه، جامعه پیامبر بر تن میکنه. اینها درس ها و بلکه میراث حسین برای مشتاقانش هست. حسین رفت تا در تاریخ به نیکی ماندگار بشه. خیلی کسا در تاریخ آمدن، چه تمدن هایی که آمدن و رفتن، فقط اسمشان مونده اما رسمشان دیگه نمونده. اما حسین رفت که هم اسمش در تاریخ بمانه و هم رسمش. حسین رفت که در مسلمانان زندگی بکنه. حسین امروز زنده است در من و شما، اگر که با این ارزش ها با این درس ها زندگی کنیم. شوکت شام و فر بغداد رفت. شوکت شام منظورش خلافت بنی امیه است. میگه چقدر از این خلافت ها آمدند و رفتند، اسمشون ماند، رسمشون رفت. شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت قرناطه هم از یاد رفت، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. منظورش امام حسینه. تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. خب وقت تنگ است و باید دفتر سخن رو در همین جا ببندیم. از همین جا درود می‌فرستیم به ارواح پاک مجاهدان کربلا. سلام ما و سلام همه پاکان و نیکان و آزادگان جهان بر تو حسین، ای امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی زبستان رسول. بار خدایا در این روز عزیز تو رو میخوانیم که از دریای حکمت، بصیرت، دلدادگی و آزادگی که در حسین موج میزد قطره هم نصیب ما و نصیب ملت ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.